سلام، خوش اومدید به اپیزود 156 پادکست هفتگی فکت‌نامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و همچنان نوروزتون مبارک و امیدوارم تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه تا الان.
بله، عیدتون مبارک باشه. منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکت‌نامه. خیلی خوش اومدین به پادکست ما. این هفته این اپیزود دو تا بخش کلی داره. بخش اولش مثل همیشه مرور فکت‌چکایی که این هفته توی سایت فکت‌نامه منتشر کردیم. بخش دومم مروریه بر کارنامه فکت‌نامه در سال 1402 که مفصلا درباره‌اش صحبت می‌کنیم. امیدوارم تا آخر پادکست با ما باشید و بشنوید.
بله، این گزارشیه که ما چند ساله داریم انجام میدیم. این امسال هم زحمت اصلیش، یعنی تقریبا همه زحمتش گردآوریش با آرزا بوده و میریم سراغش. تون بخش ما شاخدار سال رو معرفی خواهیم کرد و فکت‌چک منتخب مخاطبامون، و مثل همیشه هم قبل از شروع این توضیح رو بدیم که کار ما در فکت‌نامه، در سایت فکت‌نامه، بررسی درستی حرفای مسئولان و خبرهایی که در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن، میریم سراغشون، فکت‌چکشون میکنیم و میبینیم که چقدر درستن یا چقدر نادرست.
و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم، امروز 8 فروردین 1403 و پادکست ساعت 8 صبح روز جمعه 10 فروردین منتشر میشه. این توضیح مهمه چون ممکنه تا اون روز، البته عیدا معمولا اتفاق زیادی نمیفته، ولی به هر حال ممکنه اتفاق جدیدی افتاده باشه که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نمیکنیم.
نمونهش هم هفته پیش که داشتیم پادکست رو ضبط میکردیم اشاره کردیم که مدتی خبری از کیت میدلتون همسر پرنس ویلیامز نیست و در مجامع عمومی ظاهر نشده و کلی تئوری توطئه دور و برش داره مطرح میشه. چند روز بعدش ولی ویدیو، فکر کنم جمعه، یه ویدیویی ازش منتشر شد که اعلام کرد که تو مراحل اولیه درمان سرطانه. به هر حال بخشی از ماهیت این پادکست خبریه و وقتی ما هفتگی به سراغ مرور خبرها میریم، خیلی وقتا خبرهای جدیدی میاد و لازمه که به این موضوع توجه کنیم. من امیدوارم این اپیزود خیلی طولانی نشه، ولی حس بکنم چون دو بخش داریم احتمالاً این قسمت بیشتر از معمول طول بکشه و برای همین سریع‌تر بریم سراغ مرور فکت‌چک‌ها. اول از همه بریم سراغ یکی دو تا فکت‌چک که یه ارتباطی با نوروز دارن. اولیش رو از پیام نوروزی ابراهیم رئیسی میگیم. ما همیشه در ابتدای سال سعی میکنیم این پیام‌های نوروزی رو نگاه کنیم و بررسی کنیم، ببینیم که افراد چی میگن. خب افراد هم منظورمون رئیس جمهور و رهبره. واقعیتش اینه که خیلی از همین آمارها و عددهایی که تو این پیام‌ها گفته میشه تبدیل میشن به یک فکت پذیرفته شده و بارها و بارها در طول سال از زبان بقیه هم نقل میشن و خب کم کم جا میفتن. گاهی هم اینطوریه که یه گفته نادرستی که مدت هاست داره مطرح میشه رو این دوستان میارن تو پیام هاشون و به عنوان دستاورد میگن. اتفاقی که اینجا هم افتاد همین بود. ادعایی رو رئیسی مطرح کرد که با هم میشنویم.
هم در زمینه فضایی از ابتدای این دولت به اندازه کل 13 سال قبل پرتاب فضایی انجام شد با موفقیت.
خب همونطور که گفتم این جزء اون ادعاهاییه که مدت هاست داره شنیده میشه. عددا البته طبعا عوض میشه چون زمان هم میره جلو. مثلا در دی 1400 گفته بودن که 11 پرتاب فضایی در دولت 13 انجام شده. سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات هم قبلا در این باره مصاحبه کرده بودن، در حالی که خب این گفته ها درست نیستن. ما تو مطلبی که رو سایت منتشر کردیم با نمودار و اعداد و آمار دقیق توضیح دادیم که ماجرا از چه قراره. توصیه میکنم حتما یه سری به سایت فکت‌نامه بزنید و اون مقاله رو بخونید اگه دوست داشتید. اما اگه بخوایم تو این پادکست ماجرا رو توضیح بدیم، باید اول یه مقدمه بگیم از تاریخچه پرتاب‌های فضایی. باید بریم به سال 1384 که ماهواره سینا پرتاب شد در ایران و اشاره کنیم که این پرتاب رو روسیه انجام داد. کارهای اجرایش با روسیه بود که خب طبعا باید ازش بگذریم. بعد میرسیم به سال 1387 که 13 سال قبل از روی کار اومدن دولت رئیسیه و اولین ماهواره به اسم امید پرتاب میشه. به طور کلی 4 پرتاب در دوران احمدی نژاد انجام شده، 4 پرتاب در دوران روحانی و 8 پرتاب هم در دوران رئیسی. ولی مهمه که به یکی دو نکته اینجا توجه کنیم. یکیش خود مفهوم پرتابه. مثلا در جمهوری اسلامی آزمایش‌هایی رو که برای رفتن به فضا طراحی نشده و قرارم نیست حتی به لبه مرز فضا بره، اونا رو هم به عنوان پرتاب فضایی حساب میکنن. نکته مهمترم اینه که ما اصلا درباره این پرتاب‌ها آمار دقیق نداریم و به این پرتاب‌ها در اسلام میگن پرتاب‌های آزمایشی زیرمداری.
یه نکته رو من اضافه کنم اینجا، کلاً این پرتاب‌های زیرمداری در دولت‌های مختلف اگه بخواد مقایسه بشه کار درستی نیست. دلیلش هم اینه که هم در ایران هم در بقیه دنیا بخشی از پرتاب‌ها اصلا به این دلیل انجام میشه که یه سری موارد رو چک بکنن، یعنی از همون اول هم قرار نیست یه پرتاب حالا به اصطلاح کاملا موفق باشه. مثلا ممکنه بخوان یه سامانه‌ای رو تست بکنن و همین که ببینن اون سامانه داره درست کار می‌کنه به معنای موفقیت پرتاب محسوب میشه و اصلا اون پرتاب به هیچ جایی هم نرسه، حالا اون دیگه اهمیتی نداره.
آره دیگه، تو این مدت هم دیدیم مثلا ایلان ماسک و همکاراش در اسپیس اکس نشستن و خوشحالی میکنن در حالی که اون چیزی که پرتاب کردن مثلا منفجر شده تو آسمون. خب اونا دنبال این هستن که بتونن یه چیزایی رو به طور کلی تو این پرتابا تست کنن و درست کار کردن اونا براشون موفقیته. خلاصه نکته مهم اینه که خیلی از پرتاب‌ها با هدف انباشت تجربه انجام میشه و این رو باید در نظر گرفت. این انباشت تجربه هم که گفتم یعنی این که خب باید اینم در نظر بگیریم، این که یک دولت یه تعداد پرتاب حالا به اصطلاح موفقیت آمیز انجام داده به خاطر فعالیت‌ها و تجربه‌هایی که دولت‌های قبلی، حالا ما اینجا داریم درباره دولت حرف می‌زنیم، زمان‌های قبلی پرتاب‌هایی انجام شده، آزمایش‌هایی شده و بر اساس اوناست که تو الان میتونی مثلا فلان قد پرتاب داشته باشی. مسابقه نیست که مثلا پرتابای من بیشتر بوده از روحانی یا از احمدی نژاد. تو این دولت اگر داریم درباره یک نهاد حالا دولتی صحبت میکنیم، خب تو اون دولت با مدیریت آدم اول یه سری کارا انجام شده، بعد پاس داده شده به دولت دوم، ادامه اونه، از صفر که شروع نشده که من بهتر انجام دادم یا تو. یعنی اینا رو هم همه این چیزاییه که ما باید تو این فکت چک در نظر داشته باشیم. خلاصه ما از همه این آزمایش‌های زیرمداری می‌گذریم. توی مطلب البته از اونایی که به صورت رسمی اعلام شدن ما یه فهرستی درآوردیم و نوشتیم. بریم سراغ پرتاب‌هایی که تو دولت‌های مختلف انجام شده، هدفشون این بوده که در مدار قرار بگیرن، یعنی برن به فضا. دوره احمدی نژاد 4 تا از این پرتاب‌ها بوده که 3 تاش موفقیت‌آمیز بوده. دوره روحانی اونجا هم 4 تا پرتاب بوده که 2 تاش موفق بوده و باید توجه کنیم که یکی از اینها مربوط به سپاهه، یعنی دولت روحانی نقش خاصی نداره، اینا هوافضای سپاه داره انجام میده. در دوره رئیسی هم 8 تا پرتاب بوده که 6 تاش موفق بوده. نکته اینه که از این 8 تا 3 تاش رو باز سپاه انجام داده و دولت رئیسی کار خاصی نکرده، فقط تو این زمان ریاست جمهوری اون انجام شده. یعنی اگر حتی بخوایم دولت ها رو با هم مقایسه بکنیم، تعداد پرتاب هایی که خود دولت رئیسی انجام داده 1/3 مجموع پرتاب های دولت های قبلی بوده، از اینا هم فقط یک پرتابش موفق بوده.
ولی خلاصه یعنی اون 11 تا که رو هواست، اون 11 تا که نوع شمارش 11 تا ایراد داره و این که این ادعا که میشه به اندازه دولت‌های قبلی انجام شده، نه در واقعیت اینطور نیست. تعدادش هم بذاریم کنار، این ادعایی که رئیسی کرده درست نیست.
درست نیست و مثلا ما نمیتونیم آخه پرتاب‌هایی که سپاه انجام داده رو به اسم دولت رئیسی و دستاوردهای دولت، اصلا دولت رئیسی هر کی نبود، شما هم آقا رضا رئیس جمهور بودی، دولت سپاه اون آزمایشش رو انجام میده.
من که حالا رئیس جمهور
نمیتونم، یعنی هیچ فرقی اینجا کردیتی نه لزومن به دولت نیست. اونایی که ولی دولت انجام داده اون تعدادی نیست که آقای رئیسی در پیام نوروزیش اعلام کرده و خب طبعا نشان نادرست هم از ما میگیره.
ما این هفته یه فکت‌چک دیگه هم داشتیم که بی ارتباط با نوروز نیست. یکی از مخاطبان فکت‌نامه برامون یه پیشنهادی فرستاده بود، خواسته بود که یک موضوعی رو فکت‌چک کنیم. از یه آخوندی توی رادیو شنیده بود که واقعه قدیر خم که در سالهای اولیه تجرد اتفاق افتاده و اینا همزمان با عید نوروز بوده، از ما خواستش که این موضوع رو فکت‌چک کنیم. ما یه جستجوی همین جوری که کردیم دیدیم که سال هاست که این ادعا داره مطرح میشه در رسانه ها، در شبکه‌های اجتماعی چی میگن به رایان سپر میگن آقا فراد جدیدن
تازگی بله مثل این که آقای خامنه ای تایید کردن که رایان سپر کلمه خوبیه
به جای فضای مجازی رایان سپر. ما به هر حال این موضوع رو بررسی کردیم، بحث قدیر و همزمانیش رو با نوروز، رفتیم سراغ تقویم‌های مختلف، نرم افزارهای تبدیل تاریخ رو مرور کردیم ببینیم که ماجرا از چه قراره، چک کردیم با این در واقع معیارهای تبدیل 18 ذیحجه سال ده قمری که تاریخ واقعه قدیر خم اعلام شده توی منابع مذهبی و دینی میشه حدود 28 اسفند. حدود 28 اسفند میگم چون به هر حال این اینایی که تاریخ رو تبدیل میکنن این نرم افزارا نتیجه‌ای که میاد چند روز بعضیش اختلاف داره، بعضیش که اصلا خیلی اختلاف داره، حالا اونا رو کاری نداریم، ولی اونایی که معتبر هستن روش محاسبهشون قابل تعامله، چه ایرانی چه عربی، اینا تقریبا تاریخ 28 اسفند حوالی 19 مارس حالا با یکی دو روز اختلاف رو نشون میدن. به طور کلی بله میشه تایید کرد که اون واقعه قدیر خم در حوالی اعتدال بهاری اتفاق افتاده. حالا سوال اینه که آیا در اون زمان نوروز رو جشن می‌گرفتن؟ چقدر آگاه بودن به نوروز توی اون کانتکست، توی اون زمینه‌ای که بوده؟ اصلا خود بحث تاریخ قمری و اینکه چه تغییراتی کرده خودش اون موقع بحث مهمیه که اصلا اون موقع 12 ماهه میشمردن قمری یا نه، مثلا اینجوری بوده که به هر چند سال یه بار یه ماه اضافه می‌کردن. اینا بحث‌ها و مواردی هستن که ایرادهایی هستن که بعضن به درستی گرفته میشه به این که بخوایم اینا رو همزمان بگیریم، ولی ما توی مطلب هم اشاره کردیم درباره خود تاریخ تقویم هجری قمری و اینها هم نوشتیم، میتونید بهش مراجعه بکنید، ولی به هر حال این اتفاق با این تاریخهایی که اعلام شده در یک حدوده زمانی نزدیک به هم اتفاق افتاده، یعنی قدیر خم با این تاریخی که میگن در همون هول و هوش و حوالی اعتدال بهاری اتفاق افتاده و ما هم بهش نشانه درست دادیم.
فقط من یه پرانتز باز کنم اونجا که شما گفتی آقا رضا، اصلا سوال اینه که آیا اون سال نوروز رو همون موقع جشن میگرفتن، این به خاطر توضیح بدم شاید یه ذره مبهم باشه، اینه که ما تیه من خیلی اطلاعات خاصی ندارم برای همین خیلی وارد یعنی عمیق وارد این قصه نمیشم، ولی ما برای این فکت چک متوجه شدیم بله روایت هایی هم وجود داره، اینکه نوروز ظاهراً همیشه در اول بهار جشن گرفته نمی شده و نوروز این نوروز در مثلا هزارهای قبلی ممکنه می افتاده تو تابستون، یه سری از این چیزا هم هست که میگم چون خیلی مسلط نیستم رو موضوع نمیخوام یه چیزی بگم که غلط باشه، ولی این منظوری که میخوام فقط بگم که این چیزی که شما فرمودی از اینجا میاد، گفتم برای دوست کسایی که میشنوند یه وقت ممکنه گیج کننده باشه. در نهایت اینه که بله اون طبق این چیزایی که وجود داره، حالا اگر موقع نوروز اون موقع نباشه ولی همون موقع اول بهار و عیدیه که الان ما بهش میگیم نوروز و همون اول موضوع اعتدال بهاری.
توی این موضوعاتی که تاریخ به معنی تقویم تاریخ و اینا میخوام مهمه، خیلی باید توجه داشته باشیم در گذشته این چیزی که ما الان به اسم تقویم میشناسیم با این دقت روزا و ماها و اینا، به خصوص حالا این شما اشاره کردی به نوروز و روایت ها و ابهامایی که بعضن تو بعضی روایت ها وجود داره، توی تقویم قمری که خیلی زیادتر دیگه با توجه به گردش و اینا باید توجه داشته باشیم که همه چیز اونقدر این دقت الان رو نداره و موضوع خیلی بازی، ولی آره به هر حال این چیزی که الان هست، این تاریخایی که الان میدونیم میخوره این ادعایی که مطرح شده درباره همزمانی نوروز و واقعه قدیر خم با هم همخوانی داره، ما هم بهش نشانه درست دادیم.
عید امسال متاسفانه برای خیلی از ایرانی‌ها با یه خبر بد شروع شد و اونم درگذشت فرمز اصلانی، خواننده و ترانه‌سرای ایرانی بود و خب این خبر طبیعتاً تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشت. این از اون خبرهایی که آدم حالت عادی انتظار نداره اخبار نادرست دربارش یا محتوای نادرست و اطلاعات غلط دربارش بیاد، ولی خب داشتیم. یکی این که یه چیز مختصری که سال تولدش ظاهرا اشتباه گزارش میشد که حالا اونقدر موضوع چیز نبود، به صورت هم تصحیح شد. آره به صورت تصحیح شد یه چیز بود، ولی تو شبکه‌های اجتماعی یه عکسی منتشر شد که خواننده‌ای عکس معلوم قدیمیه، خواننده ای داره بین یه سری سرباز گیتار میزنه، سربازا دورش جمع شدن و معلومه که فضا فضای جنگ و جبهه است. و خب ادعایی که شده بود اینه که این عکس قدیمیه و فرامرز اصلانی رو نشون میده که در جبهه جنگ ایران و عراق رفته، همون اوایل برای سربازان ایرانی داره ساز میزنه و همه هم دورش جمع شده
میزنه و روحیه بده
و داره براشون اجرا میکنه برای رزمنده. خب این ادعا شاخ داره. این یه عکس خیلی مشهور از لئونارد کوئن، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی. کوئن در سال 1973 در زمان جنگ یوم کیپور یا همون جنگ چهارم عرب و اسرائیل میره به اسرائیل. خب می‌دونیم که یهودیه و برای حالا حمایت میره برای سربازان اسرائیل که در صحرای سینا بودن ساز زده و خونده و برنامه اجرا کرده. اتفاقا اصلا بعد درباره این حضور لئونارد کوئن در جنگ یوم کیپور یه کتاب هم نوشته شده به اسم Who by Fire که طرح جلدش هم اصلا این عکسه با یه سریال دستکاری‌های گرافیکی و ظاهرا یه سریال هم داره بر اساس این کتاب ساخته میشه. به هر حال عکس مشهوریه. آقای اصلانی هم اون موقع اصلا در ایران نبوده در دهه 60.
یه چیزی من بگم آقا فراد، اینه که این خبر فیک رو درست کردن یه چیزی بگن بگنجه. آخه گیتار رو وردار آدم ببره جبهه بذارن اونجا بزنه. یه خاطره حسین علیزاده داره تعریف میکنه که ما تار رو اینا برداشتیم بریم با لطفی جبهه رفتیم اونجا مستقر شدیم نذاشتن تار بزنیم برگشتیم با چه وضعیتی برگشتیم تهران. خلاصه حالا به هر حال این آدم
فرامرز اصلانی اونم اصلا
همراه خودش ببره فرامرز. آره خیلی چیز بامزه‌ای.
بله ما که دهه 60 رو دیدیم خب میدونیم که نمی گنجه ولی خب اون اصلا اوایل دهه 60 که نوار کاست نمیتونست این فرامرز بسات بود گیتار رو برداری ببرید جبهه.
آره خلاصه نوازندگان ارکستر سمفونیک می‌خواستن سازو حمل کنن ببرن اینور اونور مجوز می‌گرفتن که اگه اومد یکی چیز داشته باشه سازو ببرن که سرود جمهوری اسلامی باش بزنه، حالا نبرن چیز بکنه دیگه. تو اون زمان گیتار رو وردار آدم بره جپه تو اون فضا. آره
خلاصه برای همین نشان شاخدار دادیم دیگه. نشان شاخدارم نشانیه که انقدر غلطه و اشتباهه که مرغ پختم به خنده میفته.
ما این هفته یه فکت‌چک هم منتشر کردیم درباره میراث فرهنگی در ایران که حالا چون ایام عیدم هست شاید مناسبت هم داشته باشه مردم میرن میراث فرهنگی رو بازدید میکنن و اینا. یه خبریه که سالهاست داره مطرح میشه. ماجرا از یه ویدیو میاد که یه بیل مکانیکی داره یه بنای قدیمی رو که شبیه گنبده خراب میکنه. در توضیحی که برای این ویدیو به همراه این ویدیو منتشر شده در عنوانش گفته شده که این مربوط به تخریب آبنبار ملا محمد در شهر عوض. شهر عوض شهری نزدیک به لار در استان فارس تعداد زیادی آبنبار داره. آبنبار هم به این معنا که معمولا یه برکه است و برای اینکه از تبخیر این برکه ها جلوگیری بکنن روی اینها یه سازهای گنبدی شکلی می ساختن که خیلی جا بهش میگن برکه به جای آبنبار. اصلا ما به هر حال رفتیم سراغ جزئیات ویدیو ببینیم که این اتفاقی که افتاده دقیقا کجاست و آیا این ربطی به آبنبار قدیمی ملا محمد داره که سازه مربوط دوره افشاری که آیا اونه که داره تخریب میشه یا چیز دیگه است. توی ویدیو خود ویدیو جزئیات زیادی معلوم نیست ولی داریم میبینیم که یه تیر چراغ برق کنار سازه استش. بر اساس بقیه ویدیوهایی هم که از آبنبارهای عوض مشخصه میشه تشخیص داد که این آبنبار خاص آبنبار ملا محمد نیست چون این تیر چراغ برق کنارش نیست دیگه. این واضح ترین نشانه بود که میشه تشخیص داد. اما اینکه اینجا چیه ما تحقیق بیشتری کردیم ببینیم که این مربوط کدوم آبنباره. به این نتیجه رسیدیم که این برای یک جای دیگه به اسم آبنبار حاج قنبره که خیلی هم باستانی نیست به نسبت حالا البته خب دوره افشاری هم دوره باستانی محسوب نمیشه خیلی هم یعنی قدیمی نیست به نسبت اینکه اون آبنبار ملا محمد بگیم مال دوره افشاری باشه. مال مثلا این مال 40 50 سال پیشه. پس این ویدیو ربطی به اون نداره.
حالا قضیه چیه؟ ما دو تا آبنبار اینجا داریم، یکی ملا محمده که اون قدیمی است و حاج قنبر که جدیده. اینا با هم فاصله خیلی کمی دارن، شاید مثلا حدود 20 متر. هر دوشون هم در سال 1397 بازسازی شدن، یعنی به دلایل مختلف تصمیم گرفتن که این دوتا رو بازسازی کنن، از جمله اینکه عملیات لایروبی بوده، اون آبی که تو آب انبارا بوده داشته چاهای اطراف رو آلوده می‌کرده. فیلم هایی هم هست از فرایند بازسازی هر دو آب انبار. مسئولان میراث فرهنگی هم تو طول این سالها مصاحبه کردن، توضیح دادن که این بازسازی چه فرایندهایی داشته. یعنی طوری نبود یه سری بیان با یه بیل مکانیکی همینجوری یه بنای تاریخی رو خراب کنن و برن. البته که از دید آدمی که نمیدونه ماجرا چیه، ظاهرا بله یه بیل مکانیکی واقعا میاد میزنه یه بخشایی از اون گنبد رو داره خراب میکنه، ولی خب ما فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به این دوتا رو هم تو سایت گذاشتیم. تو این فرایت تحقیقم با یه سایت محلی خیلی خوب به اسم عوض امروز آشنا شدیم که گزارش کاملی داده درباره این فرایندا. بعد به یه فایل پی دی اف هم رسیدیم که تاریخچه این بنای تاریخی رو به طور کامل داره. و حالا این نکته مهمه که این آبنبار، یعنی آبنبار ملا محمد که داریم دربارش صحبت می‌کنیم، ما ادعا شده تخریب شده، از سال 1377 در فهرست آثار ملی قرار گرفته و خلاصه میشه چیزهای جالبی دربارش پیدا کرد و توی مطلبم رو سایت به اشاره کردیم. پس این ادعا که اومدن و با بیل مکانیکی افتادن و یه بنای تاریخی افشاریه رو گرفتن تخریب کردن ادعای نادرستیه. اسناد و فیلم ها و گزارش های موثقی وجود داره که این تخریب نبوده. به چشم ما ممکنه بخشایش بله خراب کردن، ولی این پروسه بازسازی بوده و داشته بازسازی می شده، الان هم هنوز هست و
خدا رو شکر.
آره این ادعا نشان نادرست می گیرد.
خب ما این هفته یه فکت چک دیگه هم داشتیم در ارتباط با مسئله اسرائیل و فلسطین. یه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های فارسی زبان دست به دست میشه با عنوان برافراشته شدن پرچم ایران بر دیوار مسجد الاقصی. خب آقا فراد برامون توضیح میدی ماجرا از چه قراره؟
من وقتی این خبر رو تو ایسنا دیدم، این تیتر ایسنا هم هست، و وقتی دیدم با یه عکسی هم کار شده که در واقع یک چی میگم میله پرچم که پرچم ایران و فلسطین در باد در حال اهتزاز و اصلا یه عکس خیلی چیز، و تا تیتر رو دیدم اصلا چیز شدم واو عجب همچی حرکتی انجام شده تو اس تو مثلا اورشلیم که زیر نظر اسرائیل و همه چی. ولی وقتی رفتم توش یه ویدیویه که یه دیواری رو داره نشون میده. من حالا ظاهر ویدیو رو دارم میگم. ویدیوی دیواری رو نشون میده توی جای تنگ و تاریک و خیلی قدیمی، دیوار سنگی، روش پرچم فلسطین به صورت عمودی آویزونه و یه پرچم کوچیک جمهوری اسلامی رو چسبوندن به اون پرچم بزرگتر فلسطین. و کسی که داره فیلم میگیره با موبایل یه خانومی ظاهرند که داره به زبان عربی صحبت میکنه. داخل قبة الصخرة المشرفة وتحديدا من قلب الصخرة المشرفة نفسها التي صعد منها الرسول الأكرم إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج نوجه التحية. اونجا این خانم داره میگه من از داخل گنبد صخره و مشخصا از دل خود صخره مقدس که پیامبر اکرم در شب معراج از آن به آسمان پرواز کرد سلام میفرستیم به جمهوری اسلامی. طولانیه ماجراش، من حالا خلاصه شو دارم میگم. میگه هزار درود بر ایران، هزار درود بر مردم بزرگ یمن، سید عبدالملک حوسی، درود بر خلقای آزاده، خلقای عرب، آزادگان فلان. بعد اسم از امام خامنه ای میبره، درود والای بیت المقدس به امام خامنه ای، درود بر مردم بزرگ ایران، همینجور ادامه میده دیگه. این ویدیویه که خب رسانه‌های ایران دارن پخشش میکنن به عنوان برافراشته شدن پرچم ایران در دیوار مسجد الاقصی. خب من خیلی سریع اگه بخوام بگم، تمام بخش های این تیتر یا نادرستن یا اغراق‌آمیز. اولا که اینجا مسجد الاقصی نیست، اینجایی که فیلم گرفته شده در واقع زیرزمین قبة الصخره است. قبة الصخره برای کسی که شاید آشنا نباشن همون گنبد معروفیه که هر موقع میخوان بیت المقدس یا اورشلیم رو نشون بدن شده نماد این شهر و خیلی هم به اشتباه بهش میگن مسجد الاقصی. گنبد طلایی است. خب مسجد الاقصا اون نیست. مسجد الاقصا یه مسجدیه در مثلا حالا مثلا 50 متری اون این قبه و صخره که همون مسجد مقدسیه که قصه هاشو میدونید و یکی از مقدس ترین جاهایی برای مسلمان ها، و تمام اینها هم در یک محوطه به اسم حالا کوه معبد یا مسلمان ها بهش میگن حرم شریف که شامل اینا میشه، و بخشی از اونم در پایین ترش این برای سطح بلندی مثل یه تپه است که پایینش هم همون دیوار معروف ندبه است که مقدس‌ترین مکان برای یهودیانه. این داریم درباره اینجا صحبت میکنیم. اینجایی که این خانم فیلم برداری کرده زیر اون قبه الصخره است. یه مکانیه به اسم مسجد الصخره یا بئر الارواح در عربی که حالا ترجمه تحت لفظیش میشه مثلا چاه ارواح، چاه حالا جانها، و ارتباطی با اون مسجد الاقصا نداره. پس این دوتا یکی نیستن. این برافراشته شدن پرچم ایران هم یه ذره وقتی فیلمو میبینیم خب یه ذره خنده داره. برافراشته شدن نیست، یه پرچمه در واقع تقریبا اندازه مثلا کاغذ آسه چسبونده شده به پرچم فلسطین. و به هر حال ما حتی خواستیم بگیم با ارفاق مثلا نیمه درست و اینا، ولی تو تحریریه که صحبت کردیم واقعا دیدیم این عنوان و اون چیزی که دارن میکنن هیچیش درست نیست و هیچیش دقیق نیست. پس نادرست، نشان نادرست از ما گرفت.
خب تا هنوز از فضای اسرائیل و فلسطین و حماس و اینا خارج نشدیم، بریم یه فکت چک داریم درباره ازدواج هفتم اسماعیل هنیه. یه شایعه‌ای توی شبکه‌های اجتماعی توی هفته گذشته دست به دست شده بود که اسماعیل هنیه همزمان با جنگ و قحطی در غزه برای همسر هفتمش رو گرفته که 28 سال داره. خود آقای هنیه 62 سالشه و این همسر هفتمش که یه خانومی به اسم ملک خنجی 28 سال هم همسر هفتم آقای هنیه شده. در ترکیه هم این اتفاق افتاده، رفتن عقد کردن و اینا. ما سرچ که کردیم متوجه شدیم که قبل از اینکه این شایعه به شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان بیاد راه پیدا کنه در شبکه‌های اجتماعی عربی و انگلیسی هم دست به دست شده بود. یکی از قدیمی‌ترین در واقع چیزی که پیدا کردیم یه اکانتی به نام الشبکه اللبنانیه که البته اکانت معتبر نیست، اون این شایعه رو اولین بار مطرح کرده بود که خب واکنش هم بهش نشون داده بودن. یه روزنامه‌نگاری به اسم احمد یاسین، روزنامه‌نگار وبلاگ نویس لبنانی، اومده بود توییت زده بود که اصلا آقای هنیه تو قطر هستش و اخیراً هیچ سفری به استانبول و ترکیه نداشته که اونجا بره ازدواج کنه برای بار سوم یا هفتم، چون بحث بعضی هم نوشته بودن بعضی منابع که بار سوم ازدواج کرده، و اینکه چند تا سایت عرب زبان هم اومدن این رو فکت چک کرده بودن و بررسی کرده بودن و این ادعا رو رد کرده بودن. خیلی اطلاعات عمومی که درباره زندگی خصوصی آقای اسماعیل هنیه هست توی اونها معمولا اشاره میشه که یک نفر خانم امل هنیه همسر اسماعیل هنیه است که دختر عمو اسماعیل هنیه هم بوده و 16 سالش بوده ازدواج کردن و 13 فرزند هم داره. یعنی به هر حال چیزی که اطلاعاتی که به صورت عمومی ازش در دسترس هست یه چنین چیزایی است. به هر حال ما این ادعا رو رد کردیم و بهش نشان نادرست دادیم.
آره دیگه، ما به این خاطر بهش نشان نادرست دادیم که این یک ادعای بی اساسه و هیچ سندی براش وجود نداره، و از اون طرف آقای هنیه کسی نیست که بخواد این ور اون ور بره یا همچین کارهایی بکنه و هیچ جا هیچ خبری ازش نباشه و فقط مثلا یه حساب یا یک سایت گمنام لبنانی بخواد بیاد افشاگری بکنه دربارش. کما که مثلا الان دیدی مثلا یک سفر به تهران که میکنه هنیه تمام خبرگزاری ها دربارش حرف میزنن، پوشش میدن، اونم تو این روزها که بعد از اکتبر یکی از مهمترین آدمهای دنیاست که همه چیزش تحت نظره به لحاظ حالا خبری و رسانه‌ای، و اگر واقعا پا شده بود رفته بود ترکیه یا هر جای دیگه عروسی گرفته بود و این موضوعا بود قطعا اطلاع رسانی‌های جدی‌تری دربارش میشد. این خودش میتونه نشانه ای از این باشه که دارین درباره یک موضوع بی اساس و بدون فکت حرف میزنیم. خب بریم سراغ کارنامه فکت‌نامه در سال 1402. همونجور که گفتم یه کاریه که ما سعی داریم میکنیم هر سال انجام بدیم و در قالب اون یه دو سه تا جایزه، حالا اسمشو بگیم یا نشان، به فکت چک های منتخب بدیم. نشانه مثل مهم که مهمترینش هم شاخدار ساله. الان که دارید پادکست رو میشنوید، اگر دارید همون روز گوش میدید، میشه 10 فروردین که چند روز مونده به سالگرد آغاز فعالیت فکت‌نامه که همزمان هم است با 2 آوریل، یعنی روز جهانی فکت چکینگ، که چند سالی میشه که این روز جهانی رو به پیشنهاد شبکه جهانی درستی سنجی همه جا قبول شده تقریبا، داره یه جوری حالا هر سال داره بهش رسمیت بیشتری داده میشه. فکت چکرها فعالیت های ویژه این روز انجام میدن. ما هم خلاصه شروع فعالیتمونو گذاشتیم با این روز 7 سال پیش و خب تو این سالها، آره واقعا تو این سالها هم خیلی چیزا عوض شده و خیلی فکت چکینگ بیشتر اومده به حالا پیش زمینه، قبلا پس زمینه بود، حالا خیلی الان بیشتر میشناسن، خیلی از روزنامه نگارا در کارشون از فکت چکینگ استفاده میکنن، خیلی از رسانه ها بخش های فکت چکینگ و درستی سنجی به سایت ها و فعالیت هاشون اضافه کردن. خلاصه که روز به روز فکت چکینگ در جهان داره بیشتر گسترش پیدا میکنه و خب ما این اواخر هم میبینیم که در فضای فارسی هم، چه داخل چه خارج، هم این موضوع داره بیشتر بهش توجه میشه. بریم سراغ حالا فعالیت های فکت‌نامه در سال 1402 که سال خیلی پرکاری هم بود. ما هم تداوم بحران اقتصادی رو داشتیم در ایران، هم ادامه مسئله حجاب و تنش‌های اجتماعی ناشی از اعتراضات سال 1401، انتخابات مجلس رو داشتیم، بحران‌های بین‌المللی هم داشتیم که خب ایران بخش مهمی از اون معادلات بود و منظورم مشخصا به درگیری بین حماس و اسرائیل بعد از 7 اکتبر که خب تو اون بستر یه موج بزرگی از اخبار و اطلاعات نادرست از طرف، حالا از هر دو طرف، چه طرفداران اسرائیل چه طرفداران حماس و فلسطین، ما شاهدش بودیم که حالا به اون مفصل‌تر می‌پردازیم. و خب ما تو سال گذشته بیش از 1 فکت‌چک در روز رو داشتیم، یعنی حالا به صورت میانگین، و امیدمون هم اینه که این فکت‌چک ها، حالا تو مطلبم آقا رضا نوشته، میتونه حالا خودش الان از اینجا به بعد و برامون توضیح بده، که امیدمون اینه که اگه این فکت‌چک ها هر کدوم رو 100 نفرم تأثیر گذاشته باشه، تأثیر به این معنی که یک بخش جدیدی یا یه انگیزه‌ای بهشون بده یا آشناشون بکنه با روش‌های مقابله با اطلاعات نادرست، و اگه مخاطب ثابت ما باشن اتوماتیک وقتی یه سری از اخبار رو میبینن شاخکاشون تیز میشه و حساس‌تر میشن به یک سری از یک نوع خاصی از شایعات و انواع یا روش‌هایی که اطلاعات نادرست منتشر میشن و گول رنگ و لعاب جذاب بعضی از این خبرهای جعلی رو نمیخورن. اینو خواستم بگم که گفته بودی اگه 100 نفر هم رو 100 نفر هم هر فکت چک تأثیر گذاشته باشه، ما میتونیم شاید بگیم که تو سال گذشته 40,000 نفر رو تا حدی با این موضوع آشنا کردیم، شاید کمکی بکنه به کمتر شدن و دشوارتر شدن پخش شدن اخبار نادرست و اطلاعات نادرست.
یعنی که همین که ما هر فکت چکی این انگیزه رو ایجاد کرده باشه برای افراد که خیلی با تردید نگاه بکنن به اخبار و اطلاعاتی که با رنگ و لعاب جذاب میاد توی بزنگاه ها، میاد چیزایی که خیلی خوبن برای اینکه، عکسایی که خیلی خوبن برای اینکه واقعی باشن،
خبرهایی که احساسات رو هدف قرار میدن.
دقیقاً همینطوره. اگر این کارو کرده باشیم ما خیلی کار بزرگی انجام دادیم. امیدواریم که این کارو کرده باشیم. اینکه ما روزی یه فکت چک تولید بکنیم، فکر میکنم آقا فراد سالهاست که یه گل و یه هدف برای ما بوده که ما به جایی برسیم که فکت‌نامه روزی یه فکت‌چک محتوای درست سنجی تولید کرده باشه. خب سال به سال بیشتر شده، آمارشو داریم، مثلا سال 1400 ما کل سال 285 تا فکت‌چک بیشتر نداشتیم هر 5 روز به طور متوسط. سال 1401 پارسال اومدیم بالای 300-307 تا داشتیم کل محتوایی که منتشر کردیم و امسال 378 تا، یعنی رد کردیم این رو که اتفاق خوبی بود. به نظرم جای امیدواریه، امیدواریم همینجوری ادامه بدیم، مخاطبا هم همینجوری پا به پای ما بیان و کلن یک فضای روشنتر و یه به سمت و سوی آگاهی بیشتر، چیزی که هدف فکت‌نامه از اول بوده، حرکت.
خب یه آماری بدیم از نشانهایی که این فکت چک ها، حالا این 378 درستی سنجی که ما منتشر کردیم در سال 1402، به تفکیک نشان چی بودن؟ از اون 6 نشان هر کدوم چقدر سهم داشتن؟
از مجموع 378 فکت چک یا محتوای درستی سنجی که ما منتشر کردیم، 162 گزارش نشان نادرست گرفتن و 84 گزارش نشان شاخدار گرفتن که روی هم رفته تقریبا میشه 2/3 محتوایی که منتشر شد نادرست و شاخدار گرفته، که طبیعی هم هست. ما معمولا میریم سراغ سوژه‌هایی که تردید درباره صحتشون وجود داره یا مخاطبا تردید دارن برای ما میفرستن، از ما میخوان که ما اونا رو فکت چک کنیم. 14% فکت چک ها نشان گمراه کننده گرفتن، 6% نیمه درست، درست و غیر قابل اثبات هر کدوم 3%، 9% فکت چک ها بدون نشان بودن، 22 تا درستی سنجی که به دلایل مختلف یا به نتیجه قطعی نرسید یا در قالب همین فکت شیت ها یا آنچه میدانیم ها بود ما منتشر کردیم. 2 گزارش مفصل و تفصیلی هم داشتیم در سال گذشته که یکی اون بررسی و تحلیل کارزار دیس اینفورمیشن جمهوری اسلامی در اعتراضات سال 1401 بود و یکی هم مجموعه کارهای پیمانکاران فیلترینگ در ایران که در قالب یک گزارش هم منتشر کردیم. این در واقع ترکیبی از کلیت نشانهایی بودش که یعنی در واقع تفکیک محتوای درستی سنجی به تفکیک نشانها بود که عرض کردم خدمتتون.
خب بعد یه بخش دیگه ای از این گزارش ما موضوعات رو هم دستبندی کردیم، موضوعاتی که بهشون پرداختیم، حالا اون عناوینیه که خودمون دستبندی های خودمونه و یک ابرواژم از تمام موضوعاتی که ما کار کردیم منتشر کردیم، اضافه کردیم به مطلب، که موضوعات مربوط به حماس و اسرائیل با اختلاف. اولا ما یه چیزی نزدیک به دقیقا 65 فکت چک از 7 اکتبر تا آخر سال درباره با موضوع یا محوریت این ماجرا ما فکت چک کردیم، که حالا علتش هم به خاطر همونجور که گفتم علتش این بود که واقعا با یه حجم زیادی از این ادعاها و محتوای چه تو شبکه‌های اجتماعی چه تو رسانه ها، چه رسانه های خارج از کشور چه داخل، مواجه شدیم و تقریبا تمام مخاطبان بیشتر چیزایی که برای ما میفرستادن این موضوع بود، به خاطر که اشباع شده بود شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها با این موضوع، از بس موضوع مهمی و موضوع حساسیه، برای همین بیشترین وقت رو و بیشترین تعداد فکت چک مربوط به اونه. بعدیش هم که آقا رضا اقتصادیه.
بله البته من یه توضیح بدم، اینا بر اساس تگایی که ما زدیم، برچسبایی که به مطالب زدیم، بعضی مطالب خب اقتصادی اجتماعی سیاسیه، یا مثلا ما انتخابات رو این دفعه یه برچسب جداگونه زدیم، جدا شمردیم، نیاوردیم زیر فکت چک های سیاسی و اینها. به هر حال یعنی این بر این توضیح لازمه که بگیم اینها برچسباست. بله 14% فکت چکایی که ما منتشر کردیم 54 گزارش درست سنجی تو حوزه اقتصاد بودن، داشتیم مسائل دیگه 45 فکت چک سیاسی داشتیم، 29 فکت چک داشتیم که توی یعنی تگ اینترنت خوردن، مربوط به آزادی اینترنت، فیلترینگ، همه مباحثی که ما بارها دربارش اینجا صحبت کردیم. حجم تئوری توطئه امسال ما تئوری های توطئه که رفتیم سراغش زیاد بود، 22 تا فکت چک داشتیم که موضوعش تئوری توطئه بود، حجاب بود، مسئله حجاب ما 16 تا فکت چک داشتیم که موضوعش حجاب بود، 14 فکت چک داشتیم با زمینه دینی اعتقادی، بحث انتخابات عرض کردم 16 تا فکت چک داشتیم که تگ انتخابات خورد، 17 تا فکت چک داشتیم تگ علم خورده، به همین نسبت تاریخ داشتیم، مسائل سیاسی، مسائل خارجی داشتیم، محیط زیست داشتیم، مقایسه قبل و بعد از انقلاب داشتیم، 7 تا فکت چک داشتیم تو این دسته جا گرفتن. در مورد افغانستانی ها ما فکت چک امسال نسبتاً زیاد داشتیم،
موضوع مهمی شده بود
داشتیم که تو این گروه بله به هر حال موضوع حساسیت برانگیزی شده در فضای عمومی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و می‌طلبید که ما بریم سراغش. اما همونجوری که گفتی تعداد بالای فکت چک‌ها، یعنی به نسبت بخوایم حساب کنیم از هر 6 درستی سنجی که ما سال گذشته انجام دادیم، یکیش موضوعش ربط داشت به حماس و اسرائیل. از یه طرفم در واقع ما ندیدیم، یعنی همه طرف ما مواجه بودیم، هم هواداران حماس هم هواداران اسرائیل مواجه بودیم که محتوای جعلی رو یا حالا یا تولید میکرد یا منتشر میکردن آگاهانه یا غیر آگاهانه، اینا حالا دیگه بحث دیگه ایه که درباره‌اش میکنیم. ولی ما حالا مساوی هم نباشه، ولی اختلاف معناداری وجود نداره، از هر دو طرف فکت چک کردیم، محتوایی که به نفع یا علیه هر دو طرف درگیر بودن بوده، لیست این فکت چک ها رو تو گزارش آوردیم، یه جدول اینتراکتیو میتونن بالا پایین بکنن مخاطبا ببینن، و اگر نکته یا سوال یا موضوعی بودش که دربارش میخواستن با ما در میون بذارن خیلی هم خوشحال میشیم، یعنی نقدی داشتن یا موضوعی بودش که جا افتاده، ما همه یه لیست فکت چک هایی که درباره حماس اسرائیل بوده رو در واقع در این گزارش گذاشتیم. کل لیست فکت چک های سال گذشته را هم در انتهای گزارش در قالب یه جدولی که اسکرول میشه کرد بالا پایین میشه کرد، اونها رو هم جا دادیم که در دسترس همه باشه ببینن که اگه خواستن روش کار حالا خاصی انجام بدن، تحقیق بیشتری بکنن، در داده ها در دسترس باشه.
خب بریم سراغ پربازدیدترین های سال گذشته در فکت‌نامه. آقا رضا، ستای اصلی، ستا اولین، یعنی اون مقامای 1 تا 3 پربازدید روی سایتمون کدوم فکت چک‌ها بودن در سال 1402؟
طبق آماری که ما داریم از گوگل آنالیتیک گرفتیم، بیشترین صفحه‌ای که توی سایت فکت‌نامه در سال گذشته دیده شده، گزارش دیس اینفورمیشن اعتراضات سال 1401 بود که با عنوان دروغ‌های حکومتی و تحلیل دیس اینفورمیشن حکومت در سال در اعتراضات 1401،
الگوهای مختلف دروغ پراکنی در زمان اعتراضات.
بله بله، اون یه مرور کاملی بود بر اتفاقی که الگوهایی که ما در واقع اومد تونسته بودیم که بیرون بکشیم از مطالبی که از طرف حکومت مطرح شده بود. اما اگه بخوایم خود فکت چک رو بگیم، بیش از همه فکت چک همسر دوم قاسم سلیمانی و ازدواجش با فاطمه مقنیه، دختر عماد مقنیه، بیش از همه دیده شد. در مرحله بعدی اون فکت چک شایع شده بود بن سلمان توی گفتگو با الجزیره گفته که 25,000 گوسفند به مردم غزه هدیه داده، اما اسماعیل هنیه اونا رو برده به یه تاجر هندی فروخته. این دومین فکت چکی بودش که بیشترین بازدید رو تو سایت فکت‌نامه داشت، که خیلی هم با مزه است. آره فکت چک چیزی ما یادم آفر رفتیم اینا رو شمردیم، قیمت گوسفند زنده رو تو هند و تو جایی که فروخته بودن حساب کردیم که اینا مثلا این عدد چقدر میشه، چون آیا عدد مثلا میلیون دلار اینا هم داشت، 7 میلیون دلار گفته بودن که آیا اصلا نمیشه 7 میلیون دلار. فکت چک بامزه بود. سومین فکت چک هم که بیش از همه دیده شد، مطلب فدراسیون سکس در سوئد بود که به عنوان یه ورزش رسمی شایع شده بود که در سوئد به رسمیت رسیده، یعنی رسمیت دادن بهش، که اونم بیش از بقیه فکت چک ها دیده شد. اینا 3 تا فکت چکی بودن که در سال گذشته بیش از بقیه توی سایت فکت‌نامه دیده شده.
شبکه‌های اجتماعی چطور؟ کدوم فکت چک‌ها تو شبکه‌های اجتماعی مختلف بیشترین حالا واکنش یا انگیجمنت رو داشتن؟
در سال گذشته از نظر تعداد لایک، تیزر مستند دروغ‌های حکومتی تو اینستاگرام بیشتر از همه لایک خورده بود و اینا، ولی توی فکت چکایی که انجام دادیم، یکی یه عکس ساخته که با هوش مصنوعی درست کرده بودن، گفته بودن این مدیر عامل توییتر، اون بیشتر از همه دیده شده بود. یه دونه پست بعدی که خیلی دیده شد، اون گزارش بود درباره تأثیر سجده بر امواج مضر، که اونم خیلی تو اینستاگرام مورد توجه و اقبال قرار گرفت.
اون البته تقصیر خود فکر کنم آقای آدام مرادی بود که ما فکت چک کردیم این گفته رو از ایشون، تقصیر منظورم اینه که خب از بس خودش یهو شروع کرد در شبکه‌های اجتماعی ما رو متهم کرد که ما باعث شدیم صفحش بسته بشه، که البته صفحش باز شد دو روز بعد ولی
ما هم هیچ نقشی نشو قبل از این که ما هم چیز بکنیم بسته شد اصلا صفحش.
بله ما یه سوء تفاهمی بود که ایشون فکر کرده بود ما باعث شدیم، در صورتی که قبل از این که ما اصلا منتشر بکنیم صفحش مسدود شده بود. ما در پیج در حالا آخرین لحظه در متن اضافه کردیم که در ضمن الان که داریم اینو میفرستیم پیج ایشون مسدود شده و ایشون فکر کرده بود که ما مثلا با اینستاگرام در ارتباطیم و دستور دادیم که بسته بشه.
به هر حال اینقدر این ور اونور گفتش که یه عالمه آدم اومدن مطلبو دیدن. آره حالا بگذاریم. پربازی ترین پست فکت‌نامه در اکس یا توییتر سابق درستی سنجی فدراسیون سکس در سوئد بود. در تلگرام هم درستی سنجی تصویر کودکان در قفس، اگه یادتون باشه یه سری کودکان توی قفس بودن که یه بابایی توی سوریه اینا رو گرفته بود، عکس همینجوری خیلی زمینه طنز و اینا داشت. اینو
قفس پرنده، قفس پرنده بوده،
قفس پرنده،
قفس
آره.
مثلا کبوتر و اینا کرده بوده اون تو و آره همون تو
بچه ها گیر کرده بودن به عنوان یه پست طنز، یه زمانی به عنوان یه عکس یه کار طنزی اومده بوده با مزه بیرون، ولی خب هم طرفداران فلسطین هم طرفداران اسرائیل این اومده بودن و در شبکه‌های اجتماعی به اسم اینکه ببینید کودکان رو چجوری نگهداری میکنن توی این اتفاقات منتشر کرده بودن. این بیشتر از همه دیده شده بود. البته تیزر مستند دروغ‌های حکومتی در تلگرام هم بیشترین بازدید داشت اگه بخوایم کلی بگیم. این آمار کلی بودش که شبکه‌های اجتماعی داشتیم. تعداد دنبال کننده هامون توی شبکه‌های اجتماعی 200,000 دنبال کننده در مجموع اینستاگرام و اکس و توییتر و تلگرام داشتیم و ترتس که به هر حال انقدر حساب کاربری فکت‌نامه رو دنبال میکنن که به نسبت سال گذشته خب یه رشد نسبی داشته. این از شبکه‌های اجتماعی.
خب حالا بریم سراغ بخش‌های مولتی میدیای فکت‌نامه و کارهای شنیدنی و دیدنی. اول از همه بریم سراغ همین پادکست خودمون که امسال هم آقا رضا 52 قسمت بدون وقفه اپیزود پادکست داشتیم. یه آماری بگو.
یه قسمت البته بگو. مرخصی رفتیم دوتایی با هم که مستند در اون قسمت هم پخش کردیم. مستند
آره آره مستند چی بود فکر کنم
هکرها رو
هکرها. آره ولی در واقع ما هیچ جمعه صبحی نبوده در سال 1402 که فکت‌نامه یه چیزی منتشر نکرده باشه. حالا معمولا که اپیزودهای عادی مونه ولی تو بعضی موارد هم اگر خودمون نبودیم
خودمون بود
یه مستندی یا یه چیزی بالاخره داشتیم. آرزو یه آمارم از پادکستمون بده تو سال 1402 و پرشن اونترین اپیزود های پار سال.
طبق آماری که آقا افشین لطف کرده زحمت کشیده در اختیار بنده گذاشته، من میگم که اعتبار آمارا بره بالا.
بله.
منبعش آقا افشینه. شنوندگان خوب پادکست فکت‌نامه در سال 1402 بیش از 369,000 بار اپیزودهای مختلف پادکست ما رو دانلود کردن. عدد بسیار امیدوار کننده ایه. به نسبت سال قبل 42% رشد داشته که خیلی چشمگیره. یعنی ما که خیلی خوشحالیم
بله بله.
همجوری ادامه داشته باشه. در سال گذشته بیش از همه قسمت‌های جعفر شفیع‌زاده و دوریان مک‌گری که با حضور روزا هم ضبط کردیم اون بیشتر از همه شنیده شد و مورد استقبال قرار گرفت. قسمت فیضیه، کشتار فیضیه هم در رتبه دوم قرار داره و ناصرالدین شاه و ایده اسرائیل که فکر میکنم اردیبهشت ما بود ما منتشر کردیم قسمت 110 اون سومین پادکست پر شنونده سال گذشته بود. یعنی از نظرهای مختلف هم تعداد دانلودها و همین که تعداد کامنت ها و در واقع مجموع اینها رو که حساب کردیم اینا سه تا پادکستی بودن که بیش از بقیه سه تا قسمتی بودن که بیش از بقیه قسمت ها مورد توجه مخاطبان قرار گرفت
که دو تا از اینا رو هم فکت‌چک جعفر شفیع‌زاده هم فکت‌چک فیضیه کارهای اصلیش هم روزا انجام داده. اینم جالبه.
بله روزا خانم آره. اون قسمت قبلی هم تازه اومد 50 تا من نبودم
50 تا کامنت گرفت. آره خیلی حالا به
یعنی خیلی موثره در سال 1403 بیشتر استفاده بله بکنیم از روزا و ایشالا بقیه دوستان فکت‌نامه.
حالا بریم سراغ بخش دیداری، یعنی کارهای دیداری که انجام دادیم، مستندهای کوتاهی که منتشر کردیم. ما در سال 1402 آقا رضا 6 مستند کوتاه 12 دقیقه‌ای و یک مستند حالا یکم طولانی تر 25 دقیقه‌ای منتشر کردیم. میخوای اونا رو هم یه مروری بکن؟
بله یه مروری بکنم. مستند روایت‌های موازی بود که با موضوع روایت‌های ساختگی درباره کشته شدگان اعتراضات 1401 منتشر شد. مستند آیا دشمن ژن ایرانیان را سرقت می‌کنند درباره تئوری توطئه ژن‌دزدی بود. مستند دروغ پراکنی برای حفظ حجاب که درباره اخبار جعلی درباره حجاب از تولستوی تا
در توجیه حجاب اجباری
دقیقاً. مستند گوهرشاد تاریخ سازی به نفع حجاب اجباری مستند دیگری بود که هم تاریخی بود هم درباره حجاب بود. مستند دروغ‌های حکومتی در اعتراضات 1401 که کارزار دیس اینفورمیشن رو دلیل و بررسی می‌کرد مستند دیگری بود که ما کار کردیم. هکرهای نظام که نسخه صوتی همه اینا رو البته توی پادکست منتشر کردیم. هکرهای نظام مستند ششم بود و دست آخرم مستند پروپاگاندای قاسم سلیمانی که درباره ابعاد پروپاگاندایی بود که جمهوری اسلامی برای تصویرسازی از یک ابرقهرمان داره انجام میده. اون هم مستندی بود که مستند 25 دقیقه‌ای بود، نسبت بقیه مفصل تر بود.
که از بین اینها فکر میکنم پر بیننده ترینشون هم همون اپیزود، یعنی مستند قاسم سلیمانی بود
بدون تردید. همینطوره، خیلی آمار بازدید زیادی داشت.
حالا این موضوع هم باید بهش اشاره بکنیم که این علاوه بر پلتفرم های خودمون، علاوه بر اینستاگرام و یوتیوب که مستندها رو توش پخش میکنیم، این مستندها از تلویزیون ایران اینترنشنال هم پخش شدن. البته ما دسترسی به آمار بیننده های تلویزیون نداریم، ولی خب تو شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال که هم که اینها قابل دسترسه، اونجا هم تعداد زیادی بیننده داشته.
به عنوان مثال خود مستند پروپاگاندای قاسم سلیمانی در کانال یوتیوب ایران اینترنشنال 209 هزار تا ویو تا الان داشته که اگه مثلا ویوهای خود کانال فکت‌نامه هم حساب بکنیم 65 هزار ویوی هم که تا الان داشته تقریبا خوبه به نسبت مستندها توی یوتیوب. 275 هزار بار این مستند پلی شده تو یوتیوب که خیلی آمار خوبی نشون میده که دیده شده. بله بله. اما غیر از اینا ما فیلر هم داشتیم آقا فراد.
بله.
یه سری ویدیوهای کوتاه یه دقیقه هم داشتیم.
این یه همکاریه که ما قبل از این مستندها چند سالیه با تلویزیون ایران اینترنشنال داشتیم که یه سری از فکت چک هامون رو تبدیلشون میکنیم به ویدیوهای یک دقیقه‌ای کوتاه و بدون کلام که حالا مثل سلاید شو نشون داده میشه. ممکنه اگه بیننده این تلویزیون باشید دیده باشید بعضی وقتا. اون رو هم چند تا از اونا منتشر، چند تا از اونا ساختیم و پخش شده. آرزا
خدمت شما عرض شود که بیش از 70 تا ما امسال سال 1402 بیش از 70 تا 73 تا، اگر طبق آمار که من دارم 73 تا ما فیلر ساختیم یه دقیقه ای دادیم. غیر از اون 6 تا ویدیو یه دقیقه‌ای هم درست کردیم به همون سبک و سیاق اسلاید شو که البته اونا رو به اینترنشنال ندیدیم، برای پیمانکاران فیلترینگ توی شبکه‌های اجتماعی خودمون تولید کردیم. در واقعیت نزدیک 80 تا ویدیو یه دقیقه‌ای کوتاه هم ما امسال گروه همین مولتی مدیای فکت‌نامه تولید کرد که نشون داد خیلی سال پرکار و خلاصه چیز بود، پرباری بود.
درسته. خب چند تا جایزه، حالا جایزه کوچیکم بدیم به یه سری از فکت‌چک ها. یک کاتگوری که داریم چند فکرم از پارسال یا پیرارسال را انداختیم، غافل گیر کننده ترین درستی سنجی بود. فکت‌چک هایی ما این جایزه رو میگیرن که وقتی رفتیم سراغشون فکر میکردیم احتمالاً کاملا حالا بی اساس و نادرستن، ولی وقتی رفتیم دیدیم نه، یک با اون انتظاری که ما داشتیم جور نبود. اون 3 تا رو انتخاب کردیم،
خودمون غافلگیر
شد. کدوم ها بود؟ اولی کدومه؟
سه تا غافلگیر کننده منتخب آخرش بگم، موشک های شکری اظهارات همسر آقای احمدی روشن در صدا و سیما که میگفت محسن احمدی روشن با شیکر موشک میساخت و اینا، اون یکی از فکت‌چکایی بود که نتیجهش غافلگیر کننده بود که واقعا نگاه کردیم دیدیم بله میشه واقعا با شکر میسازن و شواهدی وجود داره که ایشون این کار رو،
یعنی حرف غیر علمی نیست، حالا اینکه تو چه ابعادی آیا به صرفه هست یا نیست اون یه بحث دیگه است، ولی حرف غیر علمی نبود.
دومین فکت‌چکی که غافلگیر شدیم سرش، لوله کشیه آبجو توی ورزشگاه آلمان بود که البته خیلی فکت‌چک حاشیه داشت، ما اول نشان درست دادیم بعدش نشان رو تغییر دادیم، لوله کشی از بیرون انجام نمیشد، داخل خود ورزشگاه انجام شد، ولی تصور این که لوله کشی بکنن برای انتقال آبجو به هر حال فکر نمیکردیم واقعیت داشته باشه. اون آقای مجدزاده توی تلویزیون این حرف رو زد که به روحانی و کارشناس کشتی و کشتیگیر قدیمی و اینا بود، اومده بود در مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه صحبت بکنه که این حرف رو زد. تقریبا نه ما که غافلگیر شدیم، خیلی همه غافلگیر شدن که فهمیدن واقعا یه چنین چیزایی وجود داره، البته نه به صورت زیاد، یه ورزشگاه این کارو کرده. و اونی که ما بیشتر از همه غافلگیر شدیم با بچه های تحریری فکرامون رو گذاشتیم رو هم به نتیجه رسیدیم که بگیم نشان غافلگیر کننده سالو بدیم، ثبت شکایت رسمی از یزید به اتهام قتل امام حسین در عراق بود.
بله.
که یه گروهی از کنشگرها و وکلای عراقی واقعا رفته بودن، یعنی این کار رو قصد داشتن که انجام بدن. این خبرشو فکر می‌کنم یعنی رفتیم که با تقریبا با اطمینان فکر می‌کردیم خبر فیکه، ولی نه واقعیت داشت.
آره و ماجراش هم حالا این بود که هدفشون این بود که این قضیه رو با به دادگاه بردن و پرونده قضایی براش درست کردن، اینو مثلا تبدیلش بکنن به یه چیزی که این جنایت رو رسمیت بدن. می‌خواستن، یعنی هدفشون این بود که به عنوان یک جنایت رسمی مثل جنایت مثلا آلمان نازی علیه یهودیان اینا هم همچین کاری بکنن با اون قضیه، ولی خب بالاخره این هم خیلی واکنش
که کسی نتونه انکارش بکنه و بگن که مثلا چیز قانونی دار. خلاصه ولی این غافلگیر شدیم بیشتر از همه.
یه نشان دیگه هم داریم، پرزحمت ترین درستی سنجی های سال، که سوژه‌ای که خب ممکنه به چش مخاطب یه سوژه آسونی بیاد ولی فرایند تحقیقش بسیار نفسگیر و طولانی بوده. اون سه تا کدومه؟
یکی مقایسه گمراه کننده بارش برف در مرز ترکیه با ایران که کوههای نشون میداد اونور پر برفن اینور برف ندارن، و این تئوری توطئه که خیلی در شبکه‌های اجتماعی فضای عمومی زیاد به کرات شنیده میشد که حتما یه چیز عجیب غریبی در کاره. اون بررسیش واقعا خیلی وقتگیر بود، هم اینکه بخوایم موقعیت دقیق اون محل رو مشخص کنیم، بریم داده‌های ماهواره‌ای رو نگاه بکنیم، بیاین دلایل مختلفی که مطرح شده بود رو بذاریم کنار، کار پرزحمتی بود. دومی هم گزارشی بود که درباره انفجار بیمارستان الاهلی المعدانی توی غزه منتشر کردیم، که اونم خیلی، یعنی یک نفر که نه، یه تیم می درگیرش بودیم، هم اینکه بیایم تصاویر رو بررسی بکنیم، موقعیت یابی دقیق بکنیم، بیایم ابعاد احتمالات رو بررسی کنیم، حجم بسیار زیاد ادعاهایی که مطرح شده بود رو بیایم دسته‌بندی بکنیم، اونم خیلی کار وقتگیر و پرزحمتی بود، که دست آخرم به صورت فکت‌چک بدون نشان منتشر کردیم.
بله، در واقع یه فکت شیت ما منتشر کردیم از اون ماجرا که چیزایی که میدونیم دربارش، فکت‌هایی که وجود داره، و برخلاف اون چیزی که اون ساعت‌ها و اون 24 ساعت اول گفته میشد، به راحتی نمیشه گفت که قطعا کار اسرائیل بوده و موشک اسرائیل بوده، چون شواهدی وجود داشت که میتونست این عامل راکت های جهاد اسلامی باشه. به هر حال ما اون چیزی که تا اون موقع میدونستیم و مشخص بود، هنوزم که خب میدونید زیاد اطلاعات دقیقی ازش نیست، یه سری فکت‌چکرهای عرب به این نتیجه رسیدن که قطعا کار اسرائیله، یه سری از رسانه‌های دیگه بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که نه کار اسرائیل نمیتونه باشه، جور نیست شواهد. ولی اون چیزی که ما اون موقع منتشر کردیم چیزایی بود که تا اون موقع مشخص شده بود و حالا نتیجه گیریش یه ذره دشواره.
ولی پرزحمت‌ترین و جایزه پرزحمت‌ترین درستی سنجی سال رو میدیم به داستان دوریان مک‌گری و جعفر شفیع‌زاده و ماجراهای عجیب غریبی که داشت. واقعا ساعت‌ها وقت روزا صرف خوندن کتاب و اینور و گشتن منابع درباره ماجرایی که ممکنه در نگاه اول برای خیلی ها تکلیفش مشخص بشه، ولی ما برای فکت چکینگ نیاز به دلایل قطعی داریم، یا نیاز به شواهد خیلی محکم داریم، یا باید بیاریم اسناد و اینها رو کنار هم بذاریم، کاری که دقیقا اینجا انجام دادیم. و یک بار برای همیشه فکر میکنم تکلیف جعلی بودن این قصه رو مشخص کردیم. جایزه پرزحمت ترین درستی سنجی ساد رو ما به این گزارش در واقع به این درستی سنجی میدیم.
خب دو تا کاتگوری دیگه مونده، درستی سنجی برگزیده به انتخاب مخاطبان که ما تقریبا یک ماه پیش 10 تا رو 10 تا فکت چک که از نظر خودمون و همکارانمون هم فکت چک های جالبی بودن، پربیننده بودن، واکنش های زیادی داشتن، 10 تا رو انتخاب کردیم. ولی خب این آپشن رو هم گذاشته بودیم که اگر کسی چیز بهتری یادش بود اون رو هم کاندیدا بکنه و رای بده بهش. از اون 10 تا فکت چکی که ما گذاشتیم، یک فکت چک با اختلاف خیلی زیاد بیشترین رای آورد و 35% رای رو آورد، نسبت به بقیه خب خیلی بیشتر بود دیدش. و اونم ادعای و اون گفته آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که گفته بود مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست، کجای دنیا این کار را میکنند؟ و که خب این از ما نشان شاخدار گرفته بودم اون موقع، و هم تو پادکست دربارش حرف زدیم هم فکت چک منتشر کردیم. رتبه های بعدی ماجرای کشتار فیضیه بود که 17% رأی آورد، و سوم و چهارم هم که هر کدوم 11% آورده بودن، تاثیرپذیری نلسون ماندلا از خمینی و خامنه ای بود که این همین اواخر منتشر کردیم، و چهارم هم ماجرای جعفر شفیع‌زاده و دوریان مک‌گری.
من خیلی خلاصه اون شیشتای دیگه هم بگم که گزینه‌هاش چیا بود. یکی اون نقل قول جعلی از تولستوی درباره حجاب بود، به ترتیب ریا میگم انکار نابینا شدن نیلوفر آقایی بود. ادعای آقای حجت عبدالملکی درباره سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری امارات بود. آمار رئیسی درباره خبرهای دروغی که علیه جمهوری اسلامی منتشر شده بود. ادعای معاون وزیر نیرو مبنی بر اینکه برای 2 میلیارد نفر هم آب هست بود. همسر دوم قاسم سلیمانی فاطمه مقنیه. و یه گزینه هم در بین گزینه‌ها نیست که به هر حال خیلی کم، 2% کسانی که از 501 نفری که در این نظرسنجی شرکت کردن اون رو انتخاب کرده بودن.
خب آقا رضا بریم سراغ شاخدار سال. یه توضیحی بدیم که ما شاخدار سال رو لزوماً از بین اون فکت چک های شاخدار انتخاب نمی‌کنیم. اینا باید یه توضیح بدیم که این چیزیه که خب بعضی فکت چکرها مثل پولیتی فکت به عنوان دروغ سال حالا مطرح میکنند. ما حالا کلمه دروغ نمیگیم، ما شاخدار سال میخوایم انتخاب کنیم. شاخدار سال رو به گفته ها و گفتمان هایی میدیم، انتخاب میکنیم که زیاد تکرار شدن و زیاد تاثیرگذار بودن و در سطوح مختلف حکومتی مطرح شدن، در رسانه ها و نمیدونم رؤسای جمهور، رهبر، همه، و درباره موضوع مهمی بودن که خب تأثیر داره رو زندگی مردم. پارسال اگه یادتون باشه ما شاخدار سال رو دادیم به مجموع گفته های مقام های جمهوری اسلامی، مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی درباره کوچک کردن و نفی کشته شدن معترضان به دست نیروهای حکومتی که چند تا نمونهش رو داشتیم، فکت چک کرده بودیم. اینو یک الگویی دیدیم که زیاد داره تکرار میشه و یک ترندیه که همه دارن تکرارش میکنن به شکلهای مختلف. امسال ما رفتیم سراغ یک مجموعه گفته ها و ادعاهای حکومتی که عنوانش رو گذاشتیم عادی جلوه دادن روش حکمرانی جمهوری اسلامی، که تقریبا حالا 9 تا رو ما 9 تا فکت چک و 9 تا ادعا رو انتخاب کردیم به طور مشخص، ولی خب تعدادشون خیلی بیشتر از اینها بود و این یه چیزیه که چیزی بود که هی داشت تکرار میشد. به عنوان مستاق حالا میتونم نمونه‌هاشو بگم که اینا حالا برای چی میگیم حکمرانی؟ کلن این ادعاها و این گفتمان هدفش اینه که نشون بده که در سطوح مختلف سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی نه تنها غیر عادی نیست و بحرانی نیست، بلکه یکی از بهترین هاست در دنیا و تفاوت زیادی هم با جای دیگه جهان نداره. حالا من چند تا مصداقشو که بگم بیشتر متوجه میشی. اولیش که خب همون فکت‌چکیه که مخاطبان به عنوان فکت‌چک سال انتخاب کردن و برگزیدن، اونم ادعای خامنه‌ای درباره رفراندومه که در هیچ جای دنیا برای رفراندوم برای تصمیم گیری یا رفراندوم نمیذارن. دومی ادعای رئیسی درباره تضمین شدن یا تضمین بودن آزادی‌های مشروع در ایرانه. وزیر علوم یه بار گفته بود درباره که دانشگاه‌های ایران یا آزادی بیشترین آزادی رو دارن و یک آزادی منحصر به فردی در دانشگاه‌های ایران هست. آقای حداد عادل انتخابات مجلس 11 رو مثلا انتخابات رقابتی دونسته بود که اصلاح طلبا بودن و رأی نیاوردن و به عنوان یک انتخابات سالم اینو نشون داده بود. دبیر شورای عالی انقلاب فرنگی آقای خسروپناه گفته بود که فیلترینگ در همه جای دنیا هست و این فیلترینگ ایران چیز عجیبی نیست. وزیر ارشاد هم گفته بود که در شبکه‌های اجتماعی فیلترینگ وجود نداره.
یکی گفته بود تو همه جای دنیا هست، یکی گفته
یکی جای شبکه‌های اجتماعی فیلترینگ نداره. نه، گفته بود تو ایران شبکه‌های اجتماعی فیلترینگ نیست. ادعای یک عضو مجلس خبرگان مبنی بر اینکه خب این سیستم مجلس خبرگان در دنیا بی‌نظیر و نمونه و مشابهی نداریم که یک نهاد انتخابی بتونه فرد اول مملکت رو عزل بکنه، که خب ادعای غلطیه. آقای خامنه یه بار دیگه درباره انتخابات در ایران گفته همیشه صحیح، سالم و متین برگزار شده. و در آخر هم ادعای وزیر کشور درباره بالاترین سطح استاندارد انتخابات در ایران که اخیرا هم حرف زدیم همین تازگی چند ماه پیش، گفته که بالاترین سطح استاندارد رو داشت انتخابات اخیر مجلس. خب اینا همه رو اگه ببینیم، اینا همه میتونه در راستای یک نوع گفتمانی باشه که مدام داره تکرار میشه و خب میدونیدم که هر تکرار یک موضوع خیلی میتونه کمک بکنه به جا افتادنش به صورت فکت و کم کم خب خیلی ها حتی کسایی که ممکنه یکم مردد باشن رو هم کم کم قبول بکنه وقتی یک موضوعی هی تکرار بشه از رسانه.
ما 5 تا الگوی مشترک رو میان این فکت‌چکایی که گفتی و به طور کلی میون این گفتمان عادی جلوه دادن روش اوکراینی جمهوری اسلامی پیدا کردیم. یکی که به وضوح دروغ و خلاف واقعیت هستن، از واژه دروغ استفاده میکنیم. ادعای کیفیت بالای شاخصهای مردم سالاری در ایران در این حال که در بقیه جهان وضعیت خیلی خراب و بحرانیه. توی حوزه‌های مختلف هم دیدیم، نمونهش همون فیلترینگ که الان مثالشو زدیم. یکی میگه همه ی دنیا همه جا رو فیلتر میکنن، بعد همون وزیر میاد میگه که اصلا ما در شبکه اجتماعی فیلترینگ نداریم. به وضوح خلاف واقعیتن و از هر نظری، یعنی به هر حال به عنوان تجربه زندگی کسی که داره در زندگی در ایران زندگی میکنه کاملا ابعاد این دروغ رو میتونه درک کنه. دومین جایگاهی که افرادی که این ادعا رو مطرح کردن دارن، همشون از مقام های عالی رتبه کشورن، در عین حال رسانه های رسمی اینها رو پیگیری میکنن، اما محدود به اینا نیست. توی سطح خرد ما میبینیم مقام ها و در حد مدیر کل ارشاد شهرستان یا حتی در حد نشریات محلی مال حوزه علمیه فلان شهر کوچیک هم این ادعا رو میبینیم که مطرح میکنن، اما از سطح بالا تا پایین داره میاد. این به هر حال نشون میده که در سطوح بالای حکومتی چنین چیزی داره پیگیری میشه. الگوی سوم تکرارشه که واقعا یکی از دلایل، همونجور که فرهاد گفت، یکی از دلایل اساسی برای انتخاب شاخدار سال تکرار اونه که به هر حال تلاشی برای جا انداختن یک روایت نادرست. قدیمی هم هست این روش، در شوروی خب خیلی استفاده میشد، در ایران هم هنوز به مقام جمهوری اسلامی باور دارن که هر چی بیان یک مطلب خلاف واقع رو تکرار بکنن گمان میکنن که این میتونن این رو بهتر جا بندازن. به هر حال در ایران رسانه‌های آزاد محدود هستن، اگرچه در خارج از ایران یا در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی این صحبت‌ها به چالش کشیده میشه. الگوی چهارم بحث تنوعش تو حوزه‌های مختلفی این مطرح میشه. حالا ما امسال به خاطر اینکه انتخابات رو داشتیم خیلی تمرکز روی بحث انتخابات و مردم سالاری بود و اینه در حوزه‌های دیگه هم هست. بعدیش هم دامنه تأثیر ممکنه به نظر بعضیا برسه خب این حرفا اینهایی که به وضوح خلاف واقعیتن چه تأثیری میتونه داشته باشه، اما همونجوری که اولا فرهاد جان گفت اینا به مرور که تکرار میشن امکان پذیرفته شدنشون به عنوان یه باور عمومی وجود داره. اما به غیر از اون باید نگران اینم باشیم که این ادعاهای غلط وقتی که در سطح بالای حکومت در زبون رهبر جمهوری اسلامی یا یه وزیر مهم تو کابینه مطرح میشن، اینا در واقعیت تبدیل میشن به پروژه های سیاسی پرهزینه که آثار سیاسی قطعا دارن، آثار اجتماعی دارن و هزینه های مالی و اقتصادی هم دارن، برایشون بودجه تعیین میشه هزاران، به هر حال منشأ اثر هستن و دامنه تاثیرشون گسترده خواهد بود. این به هر حال این 5 تا الگویی بودش که در انتخاب این موضوع به عنوان شاخدار سال مد نظر ما بود و ما بهش فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این رو به عنوان این موضوع رو به عنوان شاخدار سال انتخاب بکنیم.
خب اینم از گزارش آخر سال و شاخدار سال و کارنامه سال 1402 فکنامه. حالا وقتی این اپیزود رو میشنوین ما گزارش مفصل‌ترش رو، گزارش مکتوبش رو رو سایت قرار میدیم، لینکش رو هم در توضیحات خواهید دید، میتونید برید سر بزنید بهش. این هم از اپیزود 150 و چند بودیم آقا رضا؟ 156. ممنون که پادکست فکت‌نامه رو میشنوین. اگر پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کسب اصلا کامنت ها رو نخوندیم آقا رضا. کامنت البته کامنت که بخوایم جواب بدیم نبود، خیلی ها بیشتر کسایی که کامنت گذاشته بودن درباره این آقای ایرج حسابی پسر دکتر حسابی کامنت گذاشته بودن و اظهار نظر کرده بودن و خیلی هم خیلی ممنونیم از لطفشون که هر هفته به ما لطف دارن و این گفتگو رو ادامه میدن بعد از شنیدن پادکست. اگر دوست داشتید نظری بدید میتونید مثل این دوستان در کست باکس یا اسپاتیفای، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، ترز و ایکس برامون کامنت بذارید. خیلی برای ما ارزشمنده این کامنت ها، تعارف هم نیست، واقعا ارزشمنده. ضمن اینکه خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، این باز از اون ارزشمندتره برامون که معرفی بکنید به هم دیگه. من انقدر خوشحال میشم، آرزا و بقیه هم همینطور، هممون خوشحال میشیم وقتی تو شبکه‌های اجتماعی میپرسن مثلا پادکست پیشنهاد بدید، بعد یه سری دوستان پادکست ما رو هم جزو پیشنهاداشون قرار میدن برای بقیه. این خیلی برای ما ارزشمنده و من خیلی خوشحال میشم، یعنی هممون خوشحال میشیم، من دارم چرا میگم من، هممون خوشحال میشیم. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. ما همه قسمت‌های پادکست رو هم علاوه بر اپ‌های پادکست در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکت‌نامه هم منتشر میکنیم. هر هفته هم لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم. هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی میکنه، موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدریه. آدرس سایت ما هم هست فکت‌نامه.com، خوشحال میشیم بهش سر بزنید. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
13 به درم خوش بگذارید.